با درود به نوبتی دیگر از برنامه چالش خوش آمدین. در این برنامه من محبوبه مرادی همراه شما خواهم بود با موضوع انتخابات آمریکا، جمهوری اسلامی و نیروهای مبارز اون. کمی بیشتر از یک هفته به انتخابات آمریکا باقی مونده، انتخاباتی که توجه همه جهانیان رو به خودش جلب کرده. با توجه به اینکه یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ مسئله ایران بود و خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌های اقتصادی اثر مهمی بر اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران داشت، طبیعیه که ایرانیان بیشترین توجه رو به این انتخابات داشته باشند. به این منظور در این برنامه با حضور آقایان پرویز دستمالچی، نویسنده و فعال سیاسی، شروان فشندی، عضو حزب مشروطه و شاهین صادقزاده میلانی، فعال حقوق بشر، درباره انتخابات آمریکا و نتیجه اون بر ایران صحبت می‌کنیم تا ببینیم جمهوری اسلامی از یک سو و اپوزیسیون اون از سوی دیگه درباره انتخابات آمریکا چه موضعی دارن. درود می‌فرستم به هر سه میهمان برنامه، بسیار خوش آمدین. توی این برنامه سوال‌ها رو به شکل مشترک از هر سه میهمان می‌پرسم و اگر اجازه بدین برنامه رو و سوال‌ها رو از آقای دستمالچی شروع بکنیم. بیلان سیاست‌های 4 ساله ترامپ رو در قبال ایران چطور ارزیابی می‌کنید جناب دستمالچی؟ به سود مردم ایران بوده یا به زیان اونها بوده؟ آیا ترامپ از مبارزه با مردم ایران در برابر جمهوری اسلامی پشتیبانی کرد؟ چطور اینها رو ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، هر رئیس جمهوری که در امریکا در یا در هر جای دیگه‌ای سر کار بیاد، چه آلمان باشه چه فرانسه چه امریکا یا کانادا، اینها بر اساس منافع استراتژیک خودشون عمل خواهند کرد. یعنی اینطوری نیستش که حالا اگر که سیاست‌های آقای ترامپ، سیاست های امریکا فرقی نمی کنه ترامپ باشه یا هر کسی دیگه باشه، در تطابق میشه با برخی از خواسته های ملت ایران یا اپوزیسیون ایران. این استش که اونها به دنبال اپوزیسیون و خواسته اپوزیسیون هستن، نه این چنین نیست. اونها سیاست های مستقل خودشون رو انجام میدن و من فکر نمی کنم اگر که دموکرات ها هم انتخابات رو ببرن، تغییری در اساس سیاست‌های استراتژیک امریکا نسبت به جمهوری اسلامی به عمل بیاد. چرا؟ برای اینکه اون تغییراتی که بخواهد به وجود بیاید و مناسبات جمهوری اسلامی و امریکا را درست کند، اصلاح کند، این تغییرات در سیاست‌های استراتژیک تهران خوابیده و تا زمانی که این سیاست‌ها هست، در واقع این سیاست‌های حکومتگران امریکا هم، حالا چه اینا بیان چه اونا، خواهد بود. فقط ببینید، چه آقای اوباما چه آقای ترامپ دو سیاست متفاوتی رو انجام دادن که هر کدوم از اونا فکر می‌کردن که راه رسیدن به اهداف استراتژیکی امریکا اونه. خب در نتیجه حالا اولا که آقای هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان میگه، همین هفته پیش مصاحبه کرد و میگفت، البته بیشتر رابطه با اتحادیه اروپا میگفت ولی فکر میکنم شامل منطقه خاورمیانه و غیره هم میشه، میگفت فکر نکنید که اگر آقای جو بایدن سر کار بیاد تغییراتی اساسی در سیاست‌های جهانی امریکا انجام خواهد گرفت. و این ارزیابی به هر حال درسته و وزیر امور خارجه آلمان به هر حال به اطلاعاتی دسترسی داره که ما نداریم. اما خارج از این که چه کسی در امریکا سر کار بیاید، از نگاه من جمهوری اسلامی نمیتواند به خواستای ملت ایران مبنی بر استقرار یک نظم دموکراتیک متکی به حقوق بشر جواب بده و در پی آن این مشکلاتی رو که در زمینه‌های گوناگون به وجود آورده، چه در سیاست‌های درونی و چه در سیاست‌های بیرونی، به اون پاسخ بده. ما باید راه مستقل خودمون رو بریم برای دموکراسی و آزادی.
سپاسگزارم از شما. جناب میلانی، نظر شما رو در مورد سیاست‌های ترامپ و تأثیر اون بر جمهوری اسلامی می‌شنویم.
فکر کنم اینو میدونیم، ترامپ با خروج از برجام یک فشار مالی آورده بر جمهوری اسلام، به علاوه با کشتن قاسم سلیمانی، اون هم باز یک مسئله‌ای که یک در واقع ضربه است به جمهوری اسلام. اینو فکر کنم همه میدونن. منتها مسئله اینه که آیا این مسائل باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی سقوط بکنه و آیا این مسئله باعث بروز دموکراسی، یک دموکراسی سکولار در ایران خواهد شد یا نه، و اون چیزی که در نهایت خواسته مخالفان جمهوری اسلامی است، خواسته آزادی خواهان ایرانی است که در ایران ما شاهد یک حکومت دموکراتیک و سکولار باشیم. توی اون همونطور که آقای دستمون چه عرض کرد فرمودن، مشخصه که به هر حال هدف دولت ترامپ منافع ملی خود آمریکاست. در اون شروط آقای پومپئو هم مسئله مربوط به دموکراسی در ایران و انتخابات آزاد نبوده، که مسئله منطقه است که خب البته اگه جمهوری اسلامی اونها تن بده این بد نخواهد اتفاقا برای مردم ایران، چون پول مردم ایران در اونجا خرج نخواهد شد. ولی مسئله اصلی ما که مسئله انتخابات آزاد دموکراسی است در ایران و سکولاریسم، این ارتباط مستقیمی با کار آقای ترامپ نداره و اهدافش هم هدفش هم نیست و خودش هم بارها گفته که حاضر با جمهوری اسلامی مذاکره بکنه. خیلی وقتا میگه اصلا ایران خیلی میتونه وضعش خوب بشه اگه با ما مذاکره کنه. من خیلی قول میدم که ایران وضعش خوب بشه به رهبر ایران از این حرف. یعنی مسئلهش این نیستش که جمهوری اسلامی تغییر بکنه و در ایران یک حکومت دموکراتیک و سکولار ایجاد بشه. حالا در مورد سوالتون، خب درسته تحریم ها خروج از برجام فشاری به حکومت آورده بدون شک، و وضع اقتصادی کل مملکت وقتی رشد اقتصادی منفی شده خب روی مردم هم باز یک فشاری میاد، اونم یک بخشی از اثرات سیاست ترامپ. ولی خب حالا اون چیزی که باید ارزیابی بشه برای در واقع مهمه برای خودتون اینه که چه منافع ملی آمریکا چه سودی این داستان داشته.
جناب میلانی، سوالی که مطرح میشه این هستش که این 12 شرطی که ما در واقع از طرف آقای پومپئو و دولت آقای ترامپ دیدیم که مطرح شد، شروطی بودش که شاید به وقوع پیوستنش منجر میشد نهایتاً به این که خیلی از خط قرمزهایی که جمهوری اسلامی 40 چندین سال هستش که روش داره مانور میده اونها باید شکسته میشد، و خب این میتونست منجر بشه به خیلی از تغییرات اساسی و بزرگ. نظر شما در مورد اون چیست؟
ببینید، من همچین برداشت ندارم که این همچین اگه هم جمهوری اسلامی تعمی داد به این چیزا تغییرات خیلی شگرفی توش انجام شد. ببینید، ما مثلا چین رو نگاه کنید. چین یک حکومت کمونیستی بود با اون انقلاب فرهنگی ماو و این داستان ها. خب اینا اومدن از دهه 70 80 عوض کردن سیاستشون، رفتن به سمت سیاست بازار آزاد. خب خیلی وضعیت چین تغییر کرده، ولی همچنان حکومت استبدادی است، همچنان نزد حقوق بشر توش صورت میگیره. 1 میلیون الان نفر توی مسلمان اویغور توی زندان هست. یعنی حکومت میتونه حتی اون چیزای اونطوریش هم تغییر بده، چیزای یه سری باورهای بنیادی نشون، ولی تغییر در ساختار قدرت و استبدادش صورت نگیره. من میتونم حتی تجسم کنم جمهوری اسلامی حتی یه روزی ممکنه که مثلا حجابم مثلا آزاد بکنه، ولی باز همین داستان ولایت فقیه و این شورای نگهبان و این قانون اساسی همچنان سر جاش باشه. حالا اون شروط آقای پومپئو هم حالا ممکنه به طور موقت جمهوری اسلامی مثلا حمایتش از حزب الله لبنان قطع بکنه، ولی خب دوباره ممکنه یه زمانی وقتی دوباره فرصت پیدا کنه دوباره این کار ادامه بده در آینده. در حال این مسائل مشکلات ما رو حل نمی کنه. حرف نهایی من این است که مشکلات نهایی ما با رفتن جمهوری اسلامی و استقرار حکومت دموکراتیک و سکولار در ایران حل خواهد شد.
سپاسگزارم از شما. جناب فرشندی، نظر شما رو در مورد سیاست های ترامپ بر جمهوری اسلامی و نیروهای مخالفش میشنویم.
بله، درود به شما، سلام عرض میکنم به همچنین بینندگان برنامه و میهمانان دیگر برنامه. ببینید، سیاست آقای ترامپ از روز آغاز که سر کار اومده در مورد ایران هیچ وقت ادعا نکرده سیاست تغییر رژیم هست، بلکه سیاست ماکسیموم پرشر، فشار حداکثری هست و طبیعتاً در راستای منافع آمریکاست. کسی دیگه هم ادعای دیگه ای نکرده، خود ایشون هم ادعای دیگه ای نکرده. اما ببینیم سیاستی که آقای بایدن پیگیری کرده و خواهد کرد چی هست. در دورانی که آقای بایدن معاون آقای اوباما بودن، خب سیاستشون در واقع به برجام منتهی شد که میلیاردها دلار ثروت ایران رو، ثروت مردم ایران رو در اختیار این رژیم اشغالگر تروریست گذاشت و دیدیم که سودی هم به مردم نرسید و بخش عمدهش یا حیف و میل شد، غارت شد، یا اینکه صرف گسترش تروریسم و جنگ افروزی در خاورمیانه شد. و هم شخص آقای بایدن، هم مشاوران ایشون و هم پلتفرم حزب دموکرات، یعنی برنامه رسمی حزب دموکرات، بازگشت به برجام و حتی بازگشت بدون قید و شرط برجام رو سرلوحه خودش قرار داده، در دستور کار خودش قرار داده. یعنی دوباره باز میلیاردها دلار پول مردم ایران برداشته بشه و به دست جمهوری اسلامی برسه. من یه در واقع میشه گفت مغلطه‌ای که پیاپی میشنوم این هستش که خب چون آقای ترامپ ادعا نکرده که من قرار بر مردم ایران آزادی بیارم، که واقعا هم خب چنین ادعایی نکرده، پس مثلا روی کار اومدن آقای بایدن و آقای ترامپ علی‌السویه هست برای مردم ایران یا برای آزادی خواهی ایران، برای اپوزیسیون ایران. نه، چنین نیست. ببینید، اصلا مسئله این نیستش که ما انتظار داشته باشیم آقای ترامپ یا هر کشور خارجی بیاد بر مردم ایران آزادی بیاره. چرا مسئله رو به این صورت ما مطرح میکنیم؟ مسئله این هستش که یک حکومت اشغالگری هست، کشور ایران رو اشغال کرده و به مردم ایران رو سرکوب میکنه. حالا جامعه جهانی، کشورهای خارجی آیا به این حکومت کمک میکنن، حاضرن به این کمک کنن بیشتر مردم رو سرکوب بکنه یا نه؟ ببینید، وقتی که رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی مورد سنگین ترین تحریم ها قرار گرفت، طوری که حتی تیمای ورزشی این کشور رو هم راه نمیدادن به المپیک، کسی نیومد بگه که الان آمریکا یا اروپا دنبال آزادیه برای مردم آفریقای جنوبی. نخیر، بحث این بود که یه حکومتی هست ظالم، ستمگر و داره مردم خودش رو سرکوب میکنه، آیا جامعه جهانی این شرف رو داره که بهش کمک نکنه، یا اینکه نه، پول نفت و پول مثلا مسائل دیگه، کمک‌های اقتصادی رو به سرکوبگران مردم میرسونه تا بیشتر و راحت‌تر با خیال راحت‌تر مردم رو سرکوب.
ممنونم از شما. جناب دستمالچی، به نظر شما تفاوت سیاست‌های ترامپ با بایدن در قبال ایران چیست و احتمالاً چه خواهد بود؟ جمهوری اسلامی به نظر شما علاقمند هستش که کدوم یکی از این دو نامزد پیروز بشند و به نظر شما پیروزی کدوم یکی از این دو نامزد برای مبارزین جمهوری اسلامی در واقع به سودشون خواهد بود یا خیر؟
ببینید، خب این که جمهوری اسلامی بسیار مشتاق آقای بایدن بشه، دموکرات ها بشن، و این امید رو داره که اگر که دموکرات ها شدن تحریما رو دو مرتبه برطرف کنه، برداره، لغو کنه و برگردن به برجام. ولی این که اصولا الان، چون الان دیگه دوران آقای اوباما نیست و شرایط جهانی و شرایط جمهوری اسلامی و شرایطی رو که در منطقه داره در اون مانند اون دوران نیست، تموم شده رفته. به همین دلیل من مطمئن نیستم، گفتم نظر آقای هایکو ماس رو، وزیر امور خارجه آلمان رو گفتم، که میگفت همین هفته پیش که اینطوری نیست که فکر میکنید که حالا دموکرات ها بیاین تغییرات اساسی در سیاست خارجی به وجود بیاید. نه، شما شرایط منطقه رو ببینید الان، از وقتی که آقای ترامپ اومده تو این 4 سال گذشته تغییر کرده. اسرائیل رفته با کشورهای عربی جبهه متشکل و متحد علیه جمهوری اسلامی به وجود آورده. جمهوری اسلامی که دخالت بسیار قوی رو در سوریه داشت الان در وضعیت بسیار ضعیفی به سر میبره. یعنی من فکر نمی کنم که پیروزی آقای بایدن شرطی بشود که برگردن دو مرتبه به اون زمانی که امریکا در برجام بود. اون دوران گذشته، شرایط جمهوری اسلامی هم دیگه اونطوری نیست. ولی ببینید به چند مسئله باید توجه داشت. در سیاست خارجی دولت‌ها، حکومت‌ها هیچ وقت در طول تاریخ هم که نگاه بکنید دوست همیشگی هم دیگه نبودن. دولت‌ها بر اساس منافع مشترک به یک کشوری نزدیک میشن و از یک کشوری دور میشن. همین سیاست‌های امریکا رو نگاه بکنید نسبت به چین. اون زمان که چین هنوز خطری نداشت که تبدیل به یکی از رقبای اصلی امریکا بشه، امریکا چه دموکرات‌ها بودن چه جمهوری‌خواه‌ها سیاست‌های دیگری در رابطه با نزدیکی به چین داشتن. الان این توازن تغییر کرده. حتی سیاست‌های امریکا نسبت به اروپای غربی و کشورهای دوستی مانند آلمان تغییر کرده. شما می‌بینید که الان دیگه سیاست‌های امریکا نسبت به اتحادیه اروپا یا آلمان سیاست‌های مربوط به دوران جنگ سرد نیست. برای اینکه امریکا نگران این استش که اتحادیه اروپا بتواند در صحنه جهانی رقیبش بشه. شما ببینید امریکا اومده حتی این لوله نوردستریم رو تحریم داره میکنه که آلمان علاقه بسیار زیادی به اون داره. درست در همین رابطه شما باید مسئله جمهوری اسلامی و سیاست‌های تعرضیشو و کشورگشاییشو و بیشتر دقیق‌تر اسلام شیعه گسترش اون رو و تشکیل امپراتوری اسلامی شیعه ولایت فقیه در منطقه رو در رابطه با منافع امریکا ببینید. و موقعی که منافع امریکاست دیگه فرقی نمی‌کنه که از نظر استراتژیک میگم که چه جناحی سر کار بیاد. و در سیاست خارجی و منافع استراتژیک ابداً اخلاق به معنای شرف و اینجور چیزها دخالت نخواهد کرد و خطوط قرمز جمهوری اسلامی میتوانه هرچی باشه. این تعیین کننده سیاست نیست که اون میگه که من خطوط قرمزم این است. خب خطوط قرمز جمهوری اسلامی این بوده که برود در سوریه بیخ گوش اسرائیل و در اونجا نمیدونم حزب الله رو تقویت بکنه، حماس رو تقویت بکنه، به اونا موشک بده و میگه به اینا دست نزنید. خب این از نگاه حکومتگران در جمهوری اسلامی لزومی نداره دیگر حکومت ها این خطوط رو به رسمیت بشناسن. ولی یه بار دیگه من اینو بگم، به نظر من چه این جناح بیاد چه اون جناح بیاد، اپوزیسیون ایران باید راه مستقل خودشو بره. شما به منطقه و جهان نگاه بکنید، بسیاری کشورهای غیر دموکراتیک هستن که حقوق بشر رو مثلا قبول ندارن ولی دوستان امریکا هستن یا دوستان اروپا هستن. ما باید راه خودمون رو بریم و از شرایط بین‌المللی تفاوت نمی‌کنه که چه کسی سر کار بیاد، بتوانیم به نفع ملت ایران و منافع ملی خودمون عمل بکنیم.
متشکرم از شما جناب میلانی. آقای دستمالچی در مورد منافع آمریکا صحبت کردن در قبال جمهوری اسلامی. ما در زمان آقای اوباما می‌بینیم که در واقع فروش اسلحه از سمت آمریکا به خاورمیانه حدود 90% افزایش پیدا می‌کنه، اگر اشتباه نکنم در فاصله سال‌های 2009 تا 2013. و خب این یکی از منافع آمریکا هست مسلما. از طرف دیگه میبینیم که در واقع در زمان آقای ترامپ خب این هلال شیعی که داشته شکل میگرفته و بسیار هم در انتهای دوران آقای اوباما بسیار هم شدید شده بود و اصلا خاورمیانه یک وضع آشفتگی پیدا کرده بود، خب این مقدار آرامتر میشه و امن‌تر میشه. نظر شما در مورد منافع آمریکا چیست با در نظر گرفتن این دو نکته و تاثیر اون بر نیروهای مبارز و ایران؟
ببینید، آقای اوباما که در سال 2008 انتخاب شد در بستر جنگ عراق بود. ایشون در کمپین مبارزات انتخاباتش به اصطلاح قول داده بود که از عراق بیاد بیرون و اصلا علت اینکه ایشون بر خانم کلینتون فائق اومد در اون سال این بود که خانم کلینتون به جنگ عراق رأی داده بود. آقای اوباما از اول مخالف این جنگ بود، یعنی یکی از دلایل مهمش بود که ایشون یه سناتور گمنامی بود اصلا که ولی تونست بیاد و رئیس جمهور بشه. بعد هم باز مثلا شما یک کتاب ایشون رو بخونید ببینید که آقای اوباما خیلی مسئله سلاح‌های هسته‌ای براش مهم بوده. یعنی همون موقعی هم در سنا بود، از سال در سال 2004 ایشون انتخاب شد در سنای آمریکا تا 2008 در سنا بود، 2009 یه قوانین رو تصویب کرد که بتونن توی جمهوری‌های تازه استقلال یافته شوروی سابق برن و آمریکا بتونه اونجا موادی که منجر میتونه بشه به ساخت سلاح هسته‌ای اونجا جمع‌آوری بکنن و مانع گسترش این سلاح‌ها بشه. طبیعتاً ایشون وقتی که انتخابم شد، مسئله که دغدغش بود، حالا درست یا غلط، مسئلش این بود که به هر نحوی شده نذاره که جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای داشته باشه. این دغدغش بود در مورد ایران و اون تحریم‌ها هم که حالا کنگره در واقع بیشترش رو وضع کرد، اوباما اونا رو تایید کرد و ادامه داد و هدفش این بود که به هر حال مانع دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بشه. و توی اون داستان برجام هم برای همین هدف یک امتیازاتی رو به جمهوری اسلامی داد، دستش رو توی منطقه تا حدی باز گذاشت، یک مثلا راجع به یک مسئله هست که مثلا حزب الله لبنان مشغول قاچاق مواد مخدر بود، اونو ظاهرا اون برنامه رو دولت اوباما متوقف کرد پیگیریش رو. و توی سوریه هم به هر حال حالا به دلایل مختلف، یکیش هم شاید این بود که میخواست با جمهوری اسلامی کنار بیاد، اومد و تو سوریه هم شاید دست جمهوری اسلامی باز گذاشت. ولی هدفش اون چی تعریفی که از منافع ملی آمریکا داشت این بود که بدون اینکه جنگ و خونریزی بکنه، بدون اینکه اسلحه شلیک بکنه، مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بشه. شاید یک مقدار هم به یک توهمی هم داشتن که حالا اگه ما با اینا کنار بیایم، اینا یواش یواش میان روهاشون قدرت بگیرن و حالا ایران تغییر بکنه. شاید همچین باور خوشبینانه هم داشتن راجع به جمهوری اسلام. ولی خب بگم باز یعنی ارزیابی کارنامه اوباما باید با این آدم باید اینو در نظر بگیره، هدفش این بود، یعنی دیدگاهش این بود، اینم گفته بود که میخواد جلوی هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی بگیره و با اون برجام حالا به اون هدفش رسید. حالا اوباما ترامپ خب مسئلهش اون نیست، مسئلهش میگه که برنامه هسته ایران براش مهمه و نگران اینا، ولی خب مسائل منطقه‌ای هم براش مهم بوده، نگرانی های حکومت های خاورمیانه براش مهم بوده راجع به هلال شیعی و نفوذ ایران، بنابراین یک برخورد محکمتری داشته با جمهوری اسلامی. اینها رو از منافع آمریکا بخوام ببینیم، خب باید ببینیم منافع یعنی دیدگاه اون کسی که در کاخ سفید بوده چی بوده، بر چه اساسی اومده کمپین کرده و اون اساس انتخابات رو برده و داره اون سیاست خودش رو جلو میده.
درسته، ممنونم از شما جناب پشندی. نظر شما رو در این مورد میشنویم، در مورد سیاست‌های ترامپ و بایدن که چه تفاوت‌هایی میتونه در قبال ایران داشته باشن و کدوم میتونه به نفع ایران و مردم ایران باشه؟
بله، ببینید همینجور که جناب میلانی هم اشاره کردن، عملا در دوران آقای اوباما و بایدن در تنها زمینه‌ای که به جمهوری اسلامی سخت گرفتن میشه گفتش که مسئله هسته‌ای بود، وگرنه در تمام زمینه‌های دیگه عملا آمریکا یه جورایی به جمهوری اسلامی امتیاز داد. از مسئله موشکی بگیری تا میلیاردها دلار دسترسی به میلیاردها دلار درآمدهای نفتی تا حتی قاچاق مواد مخدر و اسلحه توسط حزب الله، گسترش نفوذ در بین گروه‌های تروریستی نیابتی شیعه در خاورمیانه و غیره و غیره. در همه این زمین‌ها عملا امتیاز داد و فقط به این امید که حالا در زمینه هسته‌ای بتونه قراردادی ببنده که جلوی اتمی شدن ایران رو بگیره. در صورتی که می‌بینید آقای ترامپ در همه این زمینه‌ها داره فشار میاره به جمهوری اسلامی، یعنی از مسئله اقتصادی و تحریم‌های مالی بگیرید تا مبارزه با نفوذ جمهوری اسلامی در خاورمیانه و هلال شیعی و غیره و غیره و جنبه موشکی. و من باز عرض می‌کنم که این دوتا با همدیگه سیاست‌های در واقع حزب دموکرات آقای بایدن و حزب جمهوری خواه آقای ترامپ در قبال ایران یکی نیستن. هر چقدر که ما بگیم سیاه سفید سفید سیاهه، آخرش حقیقت چیزی عوض نمیشه. مثال آوردن مثلا از اینکه هم دموکرات ها هم جمهوری خواهان در آمریکا با چین از دهه 70 و 80 میلادی تعامل کردن و با هم در این زمینه کنار اومدن. بله درسته، برای اینکه تعامل با چین یک سیاست بای پارتیزان، یعنی یک سیاست دو حزبی بود در آمریکا در دهه 70 و 80 میلادی به دلایل استراتژیک. مثلا یه دلیلش این بود که در اواخر جنگ سرد میخواستن در مقابل شوروی یه رقیبی درست بکنن. هر دو حزب آمریکا به این نتیجه رسیده بودن که بله باید به چین امتیاز بدیم، باهاش ساخت و باخت بکنیم، اصلا مسئله حقوق بشر رو هم بذاریم کنار. ولی الان در مورد ایران، نه تنها در مورد ایران بلکه در مورد کل خاورمیانه، به این توافق دو حزبی نرسیدن دو حزب اصلی آمریکا، هر چقدر که ما بگیم. در نتیجه این دوتا با هم دیگه سیاستاشون میشه گفت در خیلی از موارد 180 درجه مخالفه. این نظر شخصی من نیست، این خودشون دارن میگن دیگه. حزب دموکرات داره میگه بازگشت به برجام، آقای ترامپ اکیداً میگه برجام فاجعه بود، خروج از برجام. همینجور در مورد مسائل عرب و اسرائیل هم میبینیم که اختلافات بعضاً 180 درجه ای دارن. اما اینکه کدومش برای اپوزیسیون ایران بهتره، قطعاً آقای ترامپ. هر چقدر ما بیایم، حالا من چون دقت کردم بین اپوزیسیون یه عده کسانی که طرفدار آقای بایدن هستن، میتونم بگم در واقع طرفدار شرمنده آقای بایدن هستن. نمیتونن یا نمیخوام بگن که ما طرفدار بایدن هستیم، چون میدونن که بین مردم ایران خیلی منفور هست این نظر، چون در واقع بایدن رو همدست با جمهوری اسلامی میبینن خیلی از مردم ایران. و در واقع با این توجیه میان وسط که حالا فرق با هم دیگه نمیکنه. نه فرق میکنه، 180 درجه با هم دیگه متفاوت هستن. ببینید این 12 تا شرطی که آقای پومپیو به نمایندگی از دولت ترامپ گذاشته، من از کسانی که مخالف آقای ترامپ هستم و طرفدار بایدن هستم، به ویژه ایرانی آمریکایی‌ها، میپرسم که کدوم یکی از این 12 تا شرط مخالف منافع ملی ایرانه؟ هیچ کدومشون نمیتونن پیدا بکنن که مخالف منافع ملی باشه. برعکس، شما چطور توجیه میکنید موضع آقای بایدن رو که بیاد میلیاردها دلار ثروت مردم ایران رو بده دست جمهوری اسلامی که غارت بشه یا صرف جنگ افروزی بشه؟ چطور میتونید اینو توجیه بکنید؟ و ببینید ایرانیان آمریکا رو اگه من میخوام موضعش رو چند دسته بکنم، یه دسته هستن که خب مخالف جمهوری اسلامی هستن، طرفدار آقای ترامپ هم هستن، مثل من نوعی. اونا تقریبا موضعشون خودسازگار و منطقی و روشن. از اون طرف یک دسته دیگه هستن طرفدار جمهوری اسلامی هستن و طرفدار آقای بایدن هم هستن، مثل نایاک، مثل لابیای جمهوری اسلامی، مثل پایا، مثل خیلی از رسانه‌های مثل بی بی سی فارسی که عملاً به آیت الله بی بی سی معروف شده بین مردم. یعنی خلاصه همه اونایی که دستشون تو خون مردم ایران هست، نونشون تو خون مردم ایران می‌زنن، اینا طرفدار آقای بایدن هستن. اینا هم که موضعشون مشخص. اونایی که در واقع موضع متناقض دارن، کسانی هستن که خودشون اپوزیسیون جمهوری اسلامی میدونن، اما در این حال هم خواستار روی کار اومدن آقای بایدن هستن، که خودش به صراحت داره میگه من خواهان امتیاز دادن به جمهوری اسلامی هم. و عملا هم تیمی شدن با تمام در واقع طرفداران و لابیای جمهوری اسلامی و خودشون هم هرگز نتونستن این موضع متناقض رو توجیه بکنن.
جناب فشنده، شاید نکته ای که در این بین مورد سوال هست این هستش که خب بله، آقای ترامپ و دولت کنونی آمریکا تنها دولتی بود که به ویژه بعد از واقعه آبان ماه 98 و کشتار حالا قریب به 1500 نفر از هموطنانمون ریاکشن نشون داد و اتفاقا ریاکشن خیلی تندی هم نشون داد در مقابل شاید خیلی از کشورهای اروپایی که خیلی نظری نداشتن در این اتفاق. اما از اون طرف ما میبینیم که نهایتاً یعنی دست آخر جمهوری اسلامی توانست برجام رو نقض بکنه و به تولید در واقع گسترش نیروگاه‌های هسته‌ای خودش برسه. این نتیجه ایست که فعلا در حال حاضر ازش گرفته شده و خب شاید خیلی از کسانی که امروز شاید منتقد آقای ترامپ هستن به این نتیجه دارن نگاه میکنن.
ببینید جمهوری اسلامی برجام رو تونست نقض بکنه به این قیمت که خب تمام تحریما برش تحمیل شد. جمهوری اسلامی از خودش بود که برجام رو نقض نکنه و در برجام بمونه و دسترسی به اون میلیاردها دلار داشته باشه. اگر این خواستش نبود که وارد برجام نمیشد با این همه هزینه و این همه سالها مذاکره و غیره. الان هم که مشخص شده تمام این دوگانه نمیدونم میانه رو و اصولگراتون رو اینا همش در واقع نمایش و سیاه‌بازی بوده. اصلا مذاکرات برجام در دوره آقای احمدی‌نژاد با اطلاع آقای خامنه‌ای و با در واقع تایید آقای خامنه‌ای انجام شده بود. پس خواست و ترجیح جمهوری اسلامی مشخصه. خواست و ترجیح جمهوری اسلامی بود که در همون برجام بمونه، حالا یا مسئله اتمی رو موقتا پیگیری نکنه یا به صورت زیرمیزی و مخفیانه پیگیری بکنه، ولی میلیاردها دلار دسترسی به میلیاردها دلار منابع مالی رو داشته باشه. الان خب به این دلیل که بله در واقع به قول معروف چوب و پیاز رو خورده، تحریم‌ها بهش تحمیل شده، حالا الان رفته دنبال مسئله اتمی که بعیدم میدونم بتونه بهش برسه.
ممنونم از شما جناب دستمالشی. به نظر شما اگر که ترامپ در انتخابات پیروز بشه، جمهوری اسلامی مجبور مذاکره با ترامپ خواهد شد؟ به هر حال توی چند وقت اخیر میشنویم از رئیس جمهور ایران آقای روحانی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی آقای روحانی، که در واقع صحبت از مذاکره میکنند و آقای در واقع امام دوم شیعیان رو مثال میزنن برای این کار. به نظر شما این هم مجبور میشن مذاکره بکنن یا اینکه نه باز هم در واقع میخوان که همون شعار نه جنگ نه مذاکره رو ادامه بدن و آیا اصلا توان تحمل 4 سال دیگه همچین فشارهای حداکثری رو دارن؟
ببینید از نگاه حکومتگران در جمهوری اسلامی حفظ نظام اوجب واجباته، یعنی بالاترین چیز است و هر باهایی رو می‌پردازن و دو بار حداقل این کارو کردن، یکی در زمان جنگ 8 ساله‌ای که با شعار از راه کربلا بریم اورشلیم رو آزاد بکنیم و بیش از 1000 میلیارد دلار به ملت ایران صدمه زدن و باعث شدن که بیش از 500 هزار نفر از جوانان ایران جانشون رو از دست بدن با این توهمات که اصلا امکان نداره ما حرفمون رو عوض بکنیم و اسرائیل رو نابود خواهیم کرد و از این حرفا. ولی سر به زنگاه کجا بود؟ اونجایی بود که امریکایی‌ها شروع کردن در خلیج فارس نیروی دریایی و نظامی ایران رو زدن و اونجایی بود که جلوی ارسال اسلحه رو از تمام بخشا به ایران گرفتن، رفتن پای مذاکره‌ای که به ضرر ایران بود، به ضرر ایران، چون پس از آزادی خرمشهر تمام کشورهای منطقه اعلام کردند که اگر جمهوری اسلامی با عراق صلح بکند حاضرن تمام خسارت ها رو بدن. ولی در صلح‌نامه‌ای رو که امضا کردن و جام زهری رو که نوشیدن، از 1000 میلیارد دلاری که خسارت تا اون موقع به ایران وارد شده بود علاوه بر خسارت‌های انسانی و جانی، تا کنون که 1 دلارش هم نتونستن بگیرن. این یکیه. سر مسئله جریان اتمی که حق مسلم ماست، اینها 8 سال تمام 10 سال تمام ده ها میلیارد دلار خسارت هزینه کردند و خسارت دادن تحت اینکه این مسئله اتمی حق مسلم ماست و نمیدونم تمام قطعنامه رو گفتن ورق پاره است الس و بلس. سر به زنگار رفتن پای برجام، برجامی که به غیر از ضرر برای ملت ایران نداشت. یه چیزی رو امضا کردن پس از اینکه 100 میلیارد دلار خرج و هزینه کرده بودند و تحریم‌های بسیار کمرشکن روی ملت ایران اومده بود، بعدن رفتن یه چیزی رو امضا کردن به نام برجام که امتیازات زیادی نداشت. اینها تازه برگشتن به نیمی از شرایطی رو که قبل از تحریم‌های مربوط به سیاست اتمی داشتن. در نتیجه این که یه بار دیگه جام زهر بخورن و نرمش قهرمانان نشون بدن برای حفظ خودشون، این امکانش هست. ولی بازم میگم شرایط کنونی جمهوری اسلامی نه شرایط دوران برجامه و نه شرایط دوران پس از جنگ 8 ساله است و اپوزیسیون ایران بسیار بسیار در درون و بیرون قوی تر شده و نمیتونه مرتب این خاری و خفت رو قبول بکنه که جمهوری اسلامی یک سیاست هایی رو بکنه که در پایان دو مرتبه به ضرر ملت ایران، علاوه بر این هوچیگری هایی که میکنن، خب ملت میبینه چه اتفاقی داره میفته. به همین دلیل ترس و نگرانیشون از این که بروند پای در واقع مذاکره بسیار زیادتر از اون دوران هست. ولی این امکانش تجربه تاریخ تو این 40 سال گذشته و سیاست های جمهوری اسلامی نشون داده که می توانند دو مرتبه جام زهر بخورن یا نرمش قهرمانانه بکنن و یا به زبانی که توی این چند ماه اخیر رسم شده سیاست های امام حسنی دنبال بکنن.
درسته جناب میرانی، ما در واقع در همین سوالی که داریم میپرسیم شاهد این بودیم که تا چندی پیش رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که با آمریکا مذاکره نمی کنیم و به ویژه تأکید داشت که با این دولت به خصوص آمریکا اصلا مذاکره نمی کنیم. به نظر شما اگر که ما ببینیم که آقای ترامپ دوباره رأی بیارن و انتخاب بشن، آیا جمهوری اسلامی حاضر هست با توجه به گفته های جناب دستمالچی نهایتاً به مذاکره تن در بده؟
جمهوری اسلامی مسلما اگه مجبور بشه برای بقای خودش حتما مذاکره خواهد کرد. طبق گفته آقای خمینی حتی میتونن احکام اسلامی هم ملغا بکنن برای اینکه اگه لازم باشه برای اینکه حکومت اسلامیشون سر جا بمونه. بنابراین مسلما اگه شرایطشون به یک وضعیتی بکشه که مجبور باشن برای حفظ حکومتشون، قطعا با هر کسی از جمله ترامپ مذاکره میکنن. فکر میکنم این چیزی نیستش که مخفی باشه برای کسی. حالا ممکنه هر شعاری هم بدن، هر چیزی هم بگن، ولی دیگه وقتی خود خمینی جام زهر رو نوشید احتمالا کسی که جایگزین اونم شده این کار خواهد کرد. مسئله‌ای که می‌خواستم بهش اشاره کنم اینه که در هر صورت برای مخالفان جمهوری اسلامی، برای کسانی که آزادی خواهند در ایران، باید این مسئله روشن باشه که ما نمیتونیم دعواهای حزبی در خارج از ایران در کشور غربی و وارد مسئله خودمون با جمهوری اسلامی بکنیم. یعنی این کار خیلی چیزی نیست، خیلی به نظر من هوشمندانه نیست، در اینکه در نهایت توجه ما رو از مسئله که از کاری که خودمون باید بکنیم به نظر من توجه رو سلب میکنه و باعث میشه که وارد یک داستانی بشیم که اصلا توش نقشی نداریم. ما شهروندان ایرانی، حالا یه تعدادی در آمریکا هستن، ولی خب ایرانی که در ایران زندگی میکنن حالا چه تأثیری میتونن در انتخابات آمریکا داشته باشن؟ اینکه اینقدر بحث بشه و به ید امید ببندن خیلی به ترامپ و حالا اگه ترامپ شکست بخوره خب یه ده ناامید میشن، این چه فایده‌ای داره برای شهروندان ایرانی؟ در هر حال واقعیتش هم این هستش که اگر ترامپ لازم میبینه میتونه یه روز با جمهوری اسلامی به توافق برسه، باز هم اون وقت تحریم اون موقع برمیداره. من فکر نکنم که یعنی اینا بخوان اینقدر تحریم بکنن که تا جمهوری اسلامی سقوط بکنه. و اصلا این هم باز باید توجه داشته باشیم، یه جایی مثل عراق، مثل کوبا، اینا سالها در تحریم بودن ولی حکومتشون ساقط نشد. برای همین من به همه بینندگان عزیز میخوام بگم که حالا الان تا موقعی که این برنامه پخش بشه فکر کنم شاید چند روز بعدش انتخابات آمریکا صورت بگیره، هر نتیجه ای که ازش در اومد ما باید کار خودمون رو بکنیم. مسئله ما مسئله دموکراسی است، مسئله سکولاریسم در ایران و مسئله حاکمیت مردم. حالا اگه غرب از خواسته های مردم ایران حمایت کرد خب چه بهتر، ولی هم نمیشه روش حساب کرد که غرب لزوماً حمایت خواهد کرد، حالا چه ترامپ باشه چه بایدن باشه چه هر کسی دیگه.
ممنونم از شما جناب فشنی، نظر شما رو در راستای در واقع تاثیر انتخابات بر جمهوری اسلامی و همینطور احتمال مذاکره جمهوری اسلامی با دولت آمریکا میشنویم.
بله من بسیار میشنوم که میگن خب شما که طرفدار ترامپ هستی یا معتقدی که مثلا روی کار اومدن انتخاب مجدد آقای ترامپ به سود مردم ایران هست، خب اگر مثلا فرض کنید که ترامپ انتخاب بشه و بیاد بره با جمهوری اسلامی مذاکره ای بکنه و به توافقی برسه، اینو چجوری توجیه میکنه؟ ببینید پاسخ من این هست که بله یه احتمالی وجود داره که آقای ترامپ انتخاب بشه و بیاد بره مذاکره با جمهوری اسلامی بکنه به یه توافقی هم برسه، حالا معلوم نیست چه توافق چی باشه نباشه. در مورد آقای ترامپ حداقل میشه این امید رو داشت که این مذاکره ای که میکنه، امتیازی که میگیره به سود مردم ایران باشه. مثالی زدن گفتن که بله در دوران جنگ جمهوری اسلامی به قول معروف کله شقی به خرج میداد و شعار جنگ جنگ تا پیروزی به خرج چندین سال پیشه کرده بود و در نهایت کوتاه اومد و جام زهر رو سر کشید. خب فرض بکنید که یه جام زهری هم دوباره جمهوری اسلامی در مقابل آقای ترامپ سر بکشه، مگه این بد هست؟ مثلا میگم فرض کنید به این توافق برسن که جمهوری اسلامی در مسئله اسرائیل و جنگ افروزی در خاورمیانه و یمن و غیره در اون زمین‌ها کوتاه بیاد به فرض علاوه بر مسئله اتمی. خب این کجاش بد هستش؟ مگه این که تحت فشار بین‌المللی، حالا دوران ریگان یا هر چی اسمشو بذاریم، دوران ریگان یا آقای بوش پدر، جمهوری اسلامی از جنگ از خر شیطون پیاده شد به قول معروف و جنگ رو کنار گذاشت، مگه این بد شد بر مردم ایران؟ مثلا بچگی من در جنگ گذشت زیر بمبای صدام، اینکه نوجوانی من در جنگ نگذشت مدیون همین فشارهای بین المللی بود دیگه. حتی یعنی عرض من این هست که حتی اگر ترامپ بیاد یک توافقی بکنه با جمهوری اسلامی و امتیازات بیشتری بر در واقع تحمیل بکنه به جمهوری اسلامی، باز هم این بهتر از این هستش که آقای بایدن بیاد روی کار و بی قید و شرط میلیاردها دلار پول مردم ایران رو بده دستش، عملا جز مسئله اتمی هم شرط دیگه نیست، کمون که کاری بود که در دوره قبل انجام. این از این. و اینو من خواستم عرض بکنم که ببینید من اینو باز به جامعه ایرانی آمریکایی ها باید اینو یادآوری بکنم. ببینید الان میدونید که به صورت سنتی لاتینوها، کسایی که اسپانیایی زبان هستن از مکزیک و کشورهای دیگه آمریکای لاتین، عمدتاً به حزب دموکرات گرایش دارن. ولی یک استثنای مهم وجود داره، اون هم کوبایی های آمریکا هستن، آمریکاییایی که اصالت کوبایی دارن، اونها عمدتاً طرفدار حزب جمهوری خواه هستن و خیلی هم خب مهمه به خاطر اینکه عمدتاً در میامی و فلوریدا زندگی میکنن که یه ایالت بزرگی هستش که همیشه آرا نزدیک هست و میتونن تاثیر بگذارن. من با کوبایی آمریکایی صحبت کردم، میگن ما با بقیه لاتینوها فرق داریم به خاطر اینکه ما به عینه دیدیم که سیاست‌های حزب دموکرات و جناح چپ آمریکا چه بلایی سر کشورمون آورد، ما رو آواره کرد و به همین دلیل گرایش شدید به حزب جمهوری‌خواه دارن. از عوامل پیروزی آقای ترامپ در سال 2016 بودن، از عوامل پیروزی جمهوری‌خواه در طول این چندین سال. ایرانی‌ها متأسفانه نتونستن چنین واکنشی، چنین بلوکی حزب تشکیل بدن. فقط هم با رأی نیست، مقایسش که با کمک‌های مالی میشه چنین کاری رو کرد. 40 سال پیش، 41-42 سال پیش کشور ما در واقع در یک خودکشی ملی نابود شد و بخش زیادی از مردم ایران آواره شدن، بخش زیادیشون هم در آمریکا ساکن شدن. شاه فقیده صحبت کرد اون زمان گفتش که این انقلاب 57 در واقع نتیجه اتحاد دو ارتجاع سرخ و سیاه بود، به عینه درست گفت و هرچی هم که از این در این 40 سال 40 اندی سال گذشته داره درستی این حرف بیشتر و بیشتر ثابت میشه. نیروهایی که پشت سر آقای بایدن قرار گرفتند عملا همون ارتجاع سرخ و سیاه هستن، همه اسلامگراها، همه ایلهان عمر و اخوان المسلمین با حزب دموکرات همدست هستن، کمونیستا، چپهای افراطی، سوسیالیست های افراطی همه با این انتیفا و غیره با بایدن همدست هستن و به هر حال گرایش بیشتری بهش دارن. یعنی من اون ایرانی که اومده در آمریکا و هنوز طرفدار بایدن هست به زبان ساده میتونم بگم هنوز بعد از 40 سال نفهمیده از کجا خورده. خیلی ننگه که آدم از کشور خودش به خاطر ارتجاع سرخ سیاه آواره بشه، بعد بیاد تو آمریکا در آزادی داشته باشه، فرصت تحصیلات آزادی داشته باشه، بعد دوباره بره دنبال همون ارتجاع سرخ سیاه. جناب میلاری فرمودن که ما دعوای حزبی آمریکا رو نیاریم داخل مثلا مسئله اپوزیسیون و مسئله ایران بکنیم. دعوای حزبی آمریکا داخل شده به مسئله ایران. عرض کردم دو تا حزب آمریکا دو سیاست 180 درجه متفاوت با هم دارن. نه تنها در داخل آمریکا اتفاق افتاده، بلکه جمهوری اسلامی هم در واقع یارکشی خودشو کرده. تمام لابی‌های جمهوری اسلامی الان تو تیم بایدن هستن و اگر قدرت رو در دست بگیره دوباره اون تیم بن رودز و اینایی که اومدن برجام رو چمبری به وجود آوردن به مردم غالب کردن، مردم آمریکا غالب کردن با دروغ، دوباره روی کار میان. من به عنوان یه فعال سیاسی نمیخوام به مردم دروغ بگم، ولی اینکه حقیقت هم تلخ باشه، حقیقت این هستش که روی کار اومدن آقای بایدن نمیگم جلوی سقوط جمهوری اسلامی رو 100 درصد میگیره، ولی به جمهوری اسلامی کمک میکنه و به ضرر مردم ایران است.
ممنونم از شما. از اونجایی که به انتهای برنامه داریم نزدیک میشیم، من در واقع دور آخر رو از میهمانان دعوت میکنم که نظر خودشون راجع به تحلیل سایر میهمانان اعلام بکنن و اینکه در واقع خیلی کوتاه در خدمتشون باشیم. جناب دستماچی صحبت شما رو میشنویم.
ببینید من فکر میکنم ما در تجزیه تحلیل رو که سر سیاست ها و غیره میکنیم نبایستی زیاد زبان پولیمیک به کار ببریم، باید روی فاکت ها بمانیم و غیره. این کارا بسیار انجام گرفته و کمکی هم به ما نکرده. شرایط منطقه اینطوری هستش که به نظر من در امریکا هر کس که بیاد سر کار، چون ایران مسئله جمهوری اسلامی که تنها نیست، امریکا با 10 تا کشور خاورمیانه عربی اسلامی رابطه داره و رابطه نزدیک داره و منافع استراتژیک داره که نمیتونه حالا هر کی که میخواد اونجا سر کار بیاد سیاستی رو پیش ببره که به جمهوری اسلامی امکان بدهد که مثلا به بمب اتمی دسترسی پیدا کنه و یا از نظر منافع استراتژیک خودش و یا حتی اتحادیه اروپا و یا حتی روسیه و چین، هیچ کدوم از اینها علاقه به اینکه جمهوری اسلامی موشک‌های بالیستیک دوربرد داشته باشند که بتواند پایتخت‌ها و کشورهای شهرها اینا رو بزنه ندارن. و شما دیدید در دعوای اتمی ایران در نهایت حتی چین و روسیه هم علیه جمهوری اسلامی رأی دادن و قطعنامه صادر کردن.
سپاسگزارم از شما. جناب میلانی خیلی کوتاه در عرض 30 ثانیه اگر لطف فرمایید ممنون میشم.
من فقط اینو میخواستم بگم، ببینید مخالفان جمهوری اسلامی آزادیخواهان ایران یک طیف گسترده رو تشکیل میدن، از چپ تا میانه تا راست، و طبیعتاً خیلی از ایرانیان در کشورهای خارجی زندگی می‌کنند با گرایش‌های سیاسی مختلف. ما می‌تونیم یک شیوه هستش که این مسئله رو و اختلاف نظرمون رو بخوایم بزرگ بکنیم، برجسته بکنیم و سر اون با هم دیگه بحث بکنیم. مثلا مثل که بتونیم مسئله از هم دیگه تفکیک بکنیم، بگیم خب اونجا ما با هم ممکنه یک اختلاف نظری داشته باشیم، ولی سر مسئله اصلیمون که جمهوری اسلامی میتونیم با همدیگه متحد باشیم و کار خودمون پیش بریم.
سپاسگزارم از شما. جناب فشندی اگر خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم، وقتی واقعا باقی نمونده.
من در پایان از همه ایرانیان آمریکا که حق رأی دارن از همه اونا خواهش میکنم و توصیه میکنم که اگر مردم ایران برشون مهم است خیلی اهمیتی ندارن. اگر مردم این براشون مهم مثلا همتای کمکی به مردم ایران میکنن، رای دادن به آقای ترامپ هست و به این اپوزیسیونی که نگران بعضن اصلا موضعشون نگران فاند گرفتنشون هستن، مثلا آقای بایدن بیاد روی کار فاند ما چی میشه و به قول معروف یه فاندی بخورن اسمشون رو بشر فعال حقوق گذاشت به جای فعال حقوق بشر. به این موازه متناقض اینا توجه نکنن و کمترین کمک ایرانی آمریکایی میتونه کمک میتونه رای به آقای ترامپ بشه.
متشکرم از شما. با سپاس از هر سه میهمان این برنامه، آقایان دستمالچی، میلانی و بشندی، به پایان این نوبت از برنامه چالش رسیدیم. تا چالشی دیگر، بدرود.